جلد دو شیخ علی فرهانی صفحه 131 تاریخ 27/6/95.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. گفتیم که استدلال مربوط به واجب عینی رو خوب خوندیم و جواب دادیم، رسیدیم به استدلالی که اقامه شده بود برای واجب کفایی. استدلالش هم گفتیم، عبارت چون نرسیدیم بخونیم. آره، استدلالش خلاصش بر مدار نفع میگشت. این که شما وقتی قرارداد اجاره یا ماشابه هزالت دارید از عقود معاوضی، باید بتونید که عوض را به ملک معوض منتقل کنید، عوض را به ملک طرف مقابل منتقل کنید تا معوض از ملک طرف مقابل به ملک شما منتقل بشه که اکل مال بالباطل نشه. حالا در باب اجاره، خب توضیح قبلا مفصل در حقیقت اجاره دادیم. در باب اجاره مثلا در جایی که اجاره ما روی عمله یا حریه، خب این عمل که به کسی منتقل نمیشه، پس مراد از انتقال این عمل نفع این عمل به طرف مقابله. خب حالا در ما نحن فی این نفع منتقل نمیشه، لذا از جانب موجر نگاه بکنید چیزی گیرش نمیاد، چیزی رو منتقل نمی کنه به طرف مقابل، پس ثمنی که به ملکش میاد میشه اکل مال بالباطل. از جانب مستأجر نگاه کنی، معامله سفهیه، خود چیزی بهش نرسیده، فایده ای نداره. حالا داشتیم این رو میخوندیم، گفتیم به ان الفعل متعین للموجه فلا یدخل فی ملک آخر، این منتقل نمیشه به طرف مقابل. گفتیم مراد از فعل اینجا ثمرت الفعل، منفعت الفعل، چون فعل در باب اجاره است قطعا فعل منتقل نمیشه، پس عبارت ایهام دار منظور نفعش. از جانب مستأجر و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکو، قرار مستأجر مالک چی بشه؟ نفع این عمل بهش نمیرسه. او عدم نفع المستأجر فی ما یستحقه غیره، ها مستأجر نمیتونه مورد استحقاق قرار بگیره نسبت به اون فعلی که خود فعل و نفعش مال کس دیگه ایه. یه کسی خدمت شما عرض کنم، الان تو این واجب کفایی داره نفعی رو میبره، داره نفعی رو میبره، این نفعی که برای واجب کفایی تو عمل این واجب کفایی داره مال خودشه، اگر ثوابی داره، اگر نفع اخروی داره، یا اگر سقوط تکلیف دیگری رو از ذمه ای آدم، آقا واجب کفایی اون وقت تو رفتی پاش دیگه، در حین اینکه این واجب انجام میدی واجب دیگه ای به ذمه نمیاد. مثلا یه سری نفعه ها ممکنه تصویر بشه که مال خودش، رفتی به غیر نداره. خب پس چی میشه؟ معامله جان مستأجر معامله سفهیه، لانه به منزلت قولک، بخونیم عبارت خدمتتونم، به منزلت قولک. آقا این معامله میدونی چه شکلی میشه؟ اینطوری میشه. چجور؟ بخونیم، استأجر تو کن، من مستأجر به اجیر بگم تو رو اجیر کردم، لتملک منفعتک، برای تملک اون منفعتی که مال توه، المملوکت لک، اون منفعتی که فرض کنید مملوک خودته، اول غیره که اینکه منفعتی که مال غیره، من تو رو اجیر کردم نسبت به منفعتی که به خودت برمیگرده، مال خودته یا مال غیره، ربطی به من نداره. این معامله سفهی میشه. خب حالا فقط یه نکته دقت کنید، این قید المملوکت لک رو دقت کنید، دقت کنید، یا این منفعتک اضافه رو دقت کنید، عنایت کنید. این نکته که میگم، نکته عبار گیر نکنیم ما، منظور اینیه که میخوام عرض کنم. ببینید، خب قطعا تا موقعی که عوضین به ملک مالک فعلیشون نباشن، توان انتقالشون رو به غیر نداریم، چون لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا رهن الا فی ملکن، لا اجارت الا فی ملکن، پس یه قطعا باید مملوک او باشد تا به غیر منتقل بشود. درست شد؟ حالا لذا صحیحه که من بگم بعتو ما عندک، بعتو هذا الشيء الذي كان مملوكا لك، یعنی الان ملک توه. این درسته. پس چرا المملوکت لک یا منفعت کشکال داره؟ منظور این نیست تو عبارت. میخواد بگه اینی که مال خودت به غیر منتقل نمیشه، یعنی مال خودت هست و میماند، این محل بحث ما. تو هیچ کدوم از قسمه این هم تالی فاسد نهاییشو نگفت، نه تو قسم بالا تالی فاسدشو گفت، تالی فاسد اصلی یعنی کبرای مبتل چیه؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم. تو این یکی کبرای اصلی بر بطلان چیه؟ مثل سفهی شدن یا از این جور لغویت معامله. انشالله شروط عامه معاملات رو تو جلد آخر مکاسب میخونید، یه سری شروطی هن که صحت معامله منوط به اونن. ها، مثل سفهی نشدن، مثل لغو نبودن. میخواد بگه این معامله اینطوری میشه. خب بفرمایید.
اونم میگه
اینجا میشه یه منفعت داره طرف مقابل داره. حالا میگی علاقتش میکنه
سقوط تنگی.
همینو گفتم که مقدمش برای جواب الان میگه. خب حالا آقای خب این استدلال را جناب کاشف الغطاء آورد که در کفائیات هم معامله رو واضح کنه که نتیجهش چی بشه؟ 360 درجه معاملات داریم، 180 تا عبادیاتن، اعورن عینیاتن، ایورن کفائیاتن. بگیم 360 درجه واجباتی که میخواستن مورد اجاره قرار بگیرن باطل کرد، پس بالاخره عنوان باب محقق شد، اخذ الاجرت علی الواجبات. این باطله سواء اون که این واجب عینی باشد یا کفائی. اما با دو تا استدلال هر کدوم یه طرف قصه. حالا جناب شیخ این استدلال جواب میده، میگه آقا این استدلالت باز باطله. خب من قبل اینکه حرف شیخو بزنم یه مقدمه براتون میگم. باز این حرفا یه پشتبند داره، یه جای دیگه یه فقه وام گرفته شده این استدلال، جوابم تو همون محیطه. حواسمون نباشه عبارتو فهمیدیم اما نفهمیدیم، چون اصل بیت القصید دعوا دستمون نیست. ببینید آقا عنایت بفرمایید، ما در واجبات سابق عرض کردم قصه نیابت، ما در واجبات یه دعوایی داریم که اصل اولی نیابت پذیری یا عدم نیابت است. قطعا ما تو فقه مواردی داریم که نیابت پذیر هستن و مواردی هم داریم که نیابت پذیر نیستن، این مسلم. مثلا الان شما میتونی نائب بگیری نماز قضا تو کسی دیگه ای بخونه؟ نمیتونی. اما میتونی برای حج نائب بگیری فلان کارو که نمیتونی انجام بدی نائب برات انجام بده به رمی جمره کنه بیاد؟ خدمت شما عارضم، برای میت میشه نائب گرفت نماز قضاشو بخونم؟ بله. خب آقا میشه من نائب بگیرم که کسی به جان بره امر به معروف کنه؟ ممکنه بزنه سرمو بهش کنه. نائب بگیرم بره انجام بده؟ خب پس مواردی تو فقه داریم نیابت پذیر هستن، مواردی هم داریم نیابت پذیر نیستن. خب حالا تحقیق این مسئله بحثیه، اصل اولی عدم و نیابت الا ما خرج یا نیابت است الا ما خرج. از حیث تقسیم عینی کفایی یه بحثه، از حیث تعبوی توسلی بودنش یه بحثه، از حیث عبادی یا معاملی بودنش یه بحثه. بفهم درست شد آقا؟ خب حالا استدلال کاشف الغطا مبتنی زیربناهن مبتنی بر اصل اینه که اصل اولی عدم و نیابه است، چون در واجبات قراره نفعهای دنیایی و اخروی به عامل برسه
و این قراره به کسی دیگه ای برسه این محتاجه به دلیله. حرف کاشف الغطا تو این فضا جناب شیخ تو خود اون مسئله با کاشف الغطا اختلاف داره. چرا؟ ریشش برمیگره به زیربنای باب وکالت و نیابت، که نه در جایی که ما دلیل نفی و رد نداشته باشیم نیابت امکان داره و به تبع آثار نیابت هم صحیح. ثمرش چی میشه در ما نحنافی؟ مخصوصا بگید هونا که واجب، واجبه واجبه کفاییه دیگه. اینجا نیابت خیلی آسونه اگه عینی بود، حالا عزف الازالک تعبدی هم بود، قصد قربت میخواست، یه سری قیود مزیقه اضافه کرد، اونجا شاید ما یه فل جمله کبرا کاشف الغطا قبول میکردیم، شاید باز اونا میگفتیم با تخصیص خارج شده، ولی اصل اولی نیابت. اما اینجا که کفاییه، کی گفته که ما نیابت نداشته باشیم؟ نیابت داریم، نیابت درسته. وقتی نیابت درست شد به تبع، کی گفته که منفعتش در حد عامل باقی میمونه؟ منفعت من غیره. خب ما معنی نیابت ول وکاله، ما معنی نیابت ول وکاله، وکیل آقای عم، موکل آقای زید، دیگه به عمر نگید عمرا، الان که تو به ما انهو وکیلون، به ما انهو نائبون اومد تو قصه دیگه، الان اسمش عمر نیست، این بدل زیده، این زید شماره دوه. پس هر کار انجام بده در واقع اثباتش یا نفیش، سودش یا نقصانش، اخرویش یا دنیویش مال زیده. پس اگر اصل اولیمون شد که نیابت امکان دارد الا ما خرج، از الازاک در ما رحمه که اصلا واجب واجبه کفاییه، یعنی شعار خود شخص مد نظرش نیست، هر کی انجام بده گردن بقیه، اینجا نیابت امکان داره. وقتی نیابت امکان پیدا کرد، نفعم میره به کیسه او، طرف اصلی، که ما نائب بشیم، ما خودمون حضوریت نداریم. لذا چه اشکال داره که اینجا نیابت وجود داشته باشه و آثار اخرویش هم بره برای او، آثار دنیوی هم اگر داره بره برای او، و اصلا هیچ نفعی برای این آدم وجود، یعنی برای نائب وجود نداشته باشه. حالا اینجا یه قلتی میشه، آقا خراب کردی. چیو خراب کردی؟ آقا سلام نا و آمن نا، نیابت درسته، نفع هم ماله، نفع هم ماله منوبون ان، نه مال نائب، سلام نا. اما خود نائبم یه نفع، شما الان داری نفع میکنی کل منافع نائب رو، نه نائبم یه نفعی میبره. چه نفعی میبره؟ موضوع بحثیه، واجبه واجبه کفایه یعنی چی؟ یعنی کل 20 نفر رو حق دارن وظیفه شون رو برن انجام بدن. خب بالاخره، بالاخره درسته که در ما نحنفی آقای زید به امر پول داد که امر بره این انجام بده، و اصالتا الان عامل کیه؟ زید دیگه، چون داره منفعت به پایه. اما یه نفعی برای امرم داره، تکلیف از ذمه خود امرم. شیخ که با ما که نگفتیم هیچ منفعتی برای این نداره، ما شما قاطی نشه، جاها با هم عوض نشه، مستدل میخواست بگی که لا منفعته الا للعامل، ما میخواییم بگیم نه فیه منفعت یا منافع لل منوبعه. حالا نائبم از این قبل این قصه یه منفعتی ببره، این چشکالی نداره، ما که نخواستیم اون رو نفی بکنیم. بخونم سوال جواب میدم انشاءالله. خب و فیه منع وقوع الفعل لهو للعامل فقط بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، بعد از اینکه فرض کردیم اجاره سید، فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی بلبناء بر این که نیابت امکان پذیر است. خب حالا دوباره کاشف الغطا جواب میده بمون، میگه دلیل بیارید نیابت امکان داره، برای همین گفتن زیر بنا جای دیگه است. کاشف الغطا میگه هازا اول الکلام، چی گفته در اینجا نیابت امکان داره؟ شما چی جواب میدید؟ دلیل نداریم، راست میگه، ما روایت خاص نداریم که هر جا اومد روایت داشته باشیم تو هر بابی که روایت اومده گفته اینجا نیابت امکان داره، نداره، نه نداریم. اصل اولی باید معلوم کنیم، کاشف الغطا اصل اولیش با ما اولا نافیه است، نیابت امکان
الا ما خرج.
ما داریم بلبناء بر این میگیم که نیاز امکان
الا ما خرج. خب
فان آثار الفعل حين اذن، حين اذن، حين اذن چی؟ حين اسکانت الاجاره تو نافذتن جائزتن صحیحتن
این ترجع الى الغیر، ترجع المنفعه الى الغیر، ترجع الاثار الى الغیر.
حالا پیاده کنیم آقا، فاذا وجب انقاذ غریق کفایتن. آقا یکی داره غرق میشه، همه مکلفینی هم که اینجا ایستادن هر کی میتونه باید بره اینو نجات بده، کسی نمیتونه گردنش نیست. حالا فرض کنیم من میتونم اما تا برم بیام آب پرتقالم لب رودخونه گرم میشه، سری صدا میکنم یه کسی پول بهش میدم میگم برو نجاتش بده، بعدا من تکلیف از ذمه‌ام ساقطه، نفعم برام داره. خب حالا کی نجات داد غریق را؟ منقذ کیه؟ منم که پول دادم. او ازالت نجاست عنه مسجد، آقای مدیر کل تشریف آورده این مسجدمون بالاخره بازدیدی کنه از منطقه، مثل که میخواد کاندیدا بشه، بعدن یه دفعه میبینه تو مسجد نجاستی افتاد، یا خیلی مردم دوستش داشتن محبوب بود حمله کردن خون دماغ کسی اومد. خب حالا خب بر همه واجبه، اینجا دیگه کار نداریم شما آقای مدیر کلی ها نیستی، کاندای مجلسی ها، بالاخره باید این نجاست از بین بره. خب چه کار کنیم اینجا؟ شعرش عجل سریع همه هایی میکنه که کسی بره انجام بده، بالاخره این الان به پای کی نوشته میشه؟ به پای همون مدیر کله که پول داده. فستعجر واحدون غیره، یکی رو استیجار کرد که بره این کار انجام بده. خب نفعش مال کیه؟ ثواب الانقاذ، ثواب حالا دوازر ثواب نیست، ثواب به ما انهو اثرون من آثار الفعل، ثواب الانقاذ و ثواب الازالته یخع الثواب للمستعجر دون الاجیر، اجیری که این نقض کلام کن المباشر لهما عامل اجیره ها، اما لم یتعین فی رفت به نفع مستعجر شد. خب حالا این قلت یعنی مستعجر هیچ نفعی نداره؟ جواب نه، نفع هم داشته باشه. ما که دعوامون سر این نبود که مستعجر هیچ نفعی نداره، اجیر هیچ نفعی نداشته باشه، دعوامون سر این بود که نفعی برای مستعجر تصویر بشه که شد، بله اجیر هم نفعی میبره. نه یسقط الفعل عنه، از خود اجیر، عن العامل، بله عاملم به معنه و انسان و مکلفون واجب که پایی به ذمه‌اش میومد، لیکن چون
سمنه آنه کیه وسط کوچه؟
چی آقا؟
سمنه آنه کیه وسط
کوچه؟ لقیام المستعجره بالفعل بله ولو بالاستنابه، بله با این که مستعجر عامل و ممتثل این تکلیف شد، تکلیف از ذمه جمیع انسان‌های موجود و حتی اجیر ساقطه. البته قیام المستعجر به تکلیف از چنو قیامی بود؟ نه قیام به مباشرتن، قیام بالاستنابه، قیام نیابی بوده. الان خدمتتونم و منهاز القبیل، یکی دیگه از موارد مثال بزنید. بالا دو تا مثال زدیم، انقاذ غریق مثال زدیم، ازاله نجاست مثال زدیم، حالا یه مثال دیگه. و منهاز القبیل الاستیجار للجهاد، واجب کفایی جهاد، این آقا نمیره نائب میفرسته، بله یه مینیبوس میگیره یه مش آدم سوار میکنیم که شما هم برید جبه، همه تون هم حقوقتون نمیرم که فقط خودش پاش بخرد نرسه، بله مع وجوبهی کفایتن علال اجیر و المستعجر، بله تمام شد.
مثال آخری که میگی گذاشت که
هیچ، تا انشالله او بابه رو بخونیم اونجا بعدا دعوا میکنیم. این موارد همه مواردی هم که میشه جهاتی رو از احکام باب نیابت درشون تصویر کرد. چون من مثال عبر مرد زدم، اینها هر کدومشون به حیثیت های اونجا محل بحثه، شیخ داره همش اشاره به اون مبنا میکنه، میگه ما اونجا مبنامون اینه که اصل اولی جواز نیابت الا مخره برای عبادات شخص استثناء داری، رضا شما همه داری قضاتو بدی کسی دیگه انجام بده، و الا اگر نبودی دلیل خاص این هم امکان میداشت. خب تمام هم بگیم
از اون این استدلال رو قبول داریم که خب این باعث شد تکلیف از گردن مسجد ثابت بشه و یه نفیه باشه، ولی چرا تو این نیابت داره؟ چون اینجا اونم به گردن خود اون پس عجیب واجب بوده، منتها مسجد پولو میده که این عجیب رو واجب خودش رو انجام بده، واجب کفایه دیگه، به گردن همه اومده تا از گردن مسجد ثابت شون خیال شاد بشه، نه اینکه واجبی فقط به گردن مسجد.
نه 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 پیچون دیدش عوضش کردید. لا اصلکم ما تسلکون، لا اصلکم ما تسلکون ولا انتم سالکون.
واجب کفایی
واجب دین من پول دادم بری به جا من انجام بدی، من پول نمیدم که تو بری برای خود، من پول نمیدم برای من انجام بدی. من تصویر رو اینطوری کردم نوش جونش،
یعنی
میگم لا اصل کما را همین رو گفتم دیگه، نگفتم راه غلطه، نگفتم حرف باطله، گفتم لا اصل کما تسلیم. جان
این جوابی که شهر خروج از مرد نزا نیست،
چرا؟
مرد نزا بس نیابت های من نیست، طرف برای خودش واجب پول میگیره که این واجب خودش انجام ده، نه اینکه
محل نزا نه قسم، نه قسم حضرت عباس خوردیم که نیابت باشه، نه قسم حضرت عباس خوردیم که نیابت نباشه. استدلال کاشف القطاع رو ما رد کردیم، دلیل کاشف القطاع بود که نفعی اینجا قابل تصویر نیست. العائد الی الغیر گفتیم نه، یمکن که نفعی باشد که العائد الی الغیر، همین یه جمله بوده محل نزاع. دلیل رو داریم رد میکنیم. کاشف القطاع گفت نفع عائد نداریم، گفتیم نه نفع عائد داریم، فقط این نفع عائد داریم مبتنی برای مقدمه دیگه اگه جای دیگه است. وا کی بودی برای میبریم برای من
کسی که بری به ذمه‌اش واجبه میدونه نیابت قبول کنه، این در ابتدا به خودش واجبه
بلونا با... گفتم دیگه به شرط اینکه بشه به وزیری، لذا اول تو توضیح هم گفتم واجبه که فایی داریم میگیم خود دیگه منحصره به شخص خاص نیست، اینا رو باید اونجا درست کنیم، همش پیش ما رو باب نیابت، همه یه حقا بلونا بر اونجاست. جانم
واجبه تحصیل سبب داره؟
جانم
واجبه
چرا نداشته باشه؟
این که حالا ترسولیه
نیست دیگه، وقتی ثواب داره چه مشکلی بود؟ باید بگیم ببینید دوباره یادتون نره وجه استدلال چیه. او گفته منفعت عائد تصویر نمیشه، شیخ میخواد بگی یه جای من تو فقه دارم که منفعت عائد تصویر بشه، جواب به سلب کلی ایجاب جزئیه نه ایجاب کلی. من یه موردم بهت نشون بدم نفع قابل تصویره، استدلال به کلیت مخدوش میشه، برام همین قدر میخوام فعلا، نمیخوام همه احکام نیابت رو بگم، همه موارد و فروضش مورد بررسی قرار بدم. البته با مثالایی که زدم نشونم دادم که نطاق وسیعه، چون اصل اولی قبول نیابته. جان
اگر مردم کاشف و بتا باید باشیم که ما نه این معامل بازه باید باشیم که معامل احکام به فضولی رو پیاده کنیم، چون که مثلا
ان شاء الله میرسیم به فضول، خودش خلاف اصل، خودش خلاف اصل، یعنی ما بودیم میگفتیم باطل.
باز حالا که دلیل واسه اثباتش فهمید،
دلیل وقتی برای اثبات میشه مخصص، ما فعلا داریم رو اصل اولی کار میکنیم، ما داریم رو اصل اولی کار میکنیم.
آقا فهمید
شیخ
معمولش
اینه که زاره نیابت هم
این که بحث باید مطرح بشه.
چی؟ نیابت هم تو بحث باید هم
مطرح
میشه، این مشکلی
نداره.
بله بله بله، اصل اولیش سید عزیز از من ایجاب کلی نگیر، اصل اولی این قضیه مهمله، نه همه جا
وقت اگه باشه وقت بحث وجوبات داره، ما بحث وجوبات معنی که باید کنشی میشه که
مشکلی
نداره.
ببین ادامه دادی حرفتو، جواب منت، من فهمیدم کجا داری میری، منم جواب دادم تعقلش رو، فقط گفتم اصل اولی نه یعنی موجبه کلیه، چون همه اولش گفتم، گفتم قطعا یه جایی داریم یه جایی هم نداریم، این قطعا، اما اصل اولی چیه؟ دلیل حیث لا دلیل جواز نیاب است، نگفتم موجبه کلی که شما به حواشیش استدلال کنید، اصل اولیه برای ما، چون اصل اولی در جایی که نهی نداریم نیابت قبول داریم، نگفتم همه جا، بله خیلی موارد دلیل خاص داریم خارج از حل نزاع. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم جلو. خب آقا برگردیم سراغ اصل قصه، اخذ الاجرت علی واجبات. جناب ریاض دلیل امور با قصد قربت نمیساز، نتیجه هم شد فقط قربیات. جناب کاشف القطاع دو تا دلیل رو دو تاش مخدوش. ریاض گفتم تو زیربنای استدلالش حرف خودم ها نمیشه ازش به این راحتی عدول کرد. تمام بریم دقیقه سوم. شیخ میگه آقا فتحسد ما برای ما نحن فی نعمت الاجرت علی الواجبات دلیل نداریم، دلیلی که بر خود حیثیت الوجوب باشه و همه موارد رو هم بخواد نداره مگر اجماع بر مسئله. خب اجماع منقوله یا اون حسه منقوله؟ ما تو فقه هر وقت شیخ گفت اجماع شما بید اجماع منقوله، ما که نگشتیم. خب کی ادعای اجماع کرد؟ حقیقه کرکی. درست شد آقا؟ پس تنها دلیلی که در مسئله بتونه بر حیثیت الوجوب شامل همه افراد مسئله بشه لا دلیل لنا الا الاجماع، ناقل کیه؟ محقق کرکی رضوان الله علیه، محقق کرکی متوفای 1940. اما حالا که میخواییم بریم سراغ اجماع بازی مقدمه بگم از فضای شیخ که جای دیگه نه. ببینید رفقا شالا رسائل میخونید تو اجماع من، رسائل میخونید تو اجماع من، در اجماع من او جناب شیخ تبیین میکنه براتون که اگر مجموعه اون مواردی که ناقل الاجماع اونا رو تتبع کرده به گونه ای باشه که اگر دست من بود منم به همین نتیجه میرسیدم، سبوتن دارم میگم مجموعه آنچنان چیزهایی رو که ناقل الاجماع تتبع کرده به گونه ای بود که اگر دست منم میرسید برای همین حکم میکردم، یعنی برای منم وسوخ به حجت و فتوا رو میداد حکم شد. خب این ثبوت از کجا اثبات بشه؟ این سوال مهمی ها، اینه تو اجماع معمول دنبالش باشید. تنها کسی که بین این اصولین متأخر اینجوری نگاه میکنه و از اجماع شیخ خواهش من میخوام نور اجماعو بخورم بالاخره، شما رو زمین بده بگو من کجا بفهمم که جوری بوده که اگه منم جاش بودم به وسوق میرسیدم یا نه. شیخ میگه آدم مهمه، آدم مهمه، اگر تو دیدی هندسه اجتهادی و فقهی و آدم مثل تو از معمولا طوری سلوک علمی میکنه که تو هم اگه دیدی همینطور سلوک میکرد این به وسوق میرسونه و اینم نیاز به استقراء تو فقه داره. شیخ از همین مسیر و از همین ره گذر انشاءالله میبینید در مقاصد الا ما شاء الله که از عبارتهای علامه محقق کرکی و شهید ثانی استفاده می‌کنه. رفقا این ستا برادر چارقلو هم باشه اینا از یه جا متولد شدنه، دستگاه‌های استنباطیشون و سلوک‌های فحص و یأسیشون و استظهارهای دلیلیشون و اینا همه یکسانه با هم یه مدل هم. علامه شهید ثانی محقق کرکی، لذا شیخ وقتی بررسی میکنه خودش بررسی میکنه اگر دو تا از این سه تا ایستادن اون ور خط شیخ فتوا نمیده. اینو از من داشته باشید، میرید تو مکاسب خواهید دید. تو این فضا که توضیح دادم، حالا ریشه یه حرف چیه؟ تراکم زنون شیخ. ریشه یه حرفی که الان زدم در مورد اجماع، تراکم زنون شیخ. نتیجهش چیه؟ خروجی چجور میشه؟ دیگه دوستان دقت کنید، با این مدلی که شیخ اینجا داره اصلا کسی دنبال این که یه اجماع مدرکیه مدرکی نیست و اینا نمیگرده. لذا هیچ وقت نمیشه به شیخ و آقای شیخ اجماعی که گفتی مدرکیه. یه مدل دیگه یه حجج شکلیه که اگر اجماع مدرکی بود از کار میفته. تو مدل شیخ اصلا کسی از اینجور حرفا نمیزنه، نباید بزنه. جانم همش منقول. اول گفتم هر جا میگیم اجماع منقوله، ما که محصل نداریم، ما اون دعوایی که داریم سر منقول هست. اجماع منقولا هم کسی به شیخ نمیگه آقا خب این مدرکه ما مدرک چه داریم، میرم بهش فتوا میدیم. اصلا شیخ تو اول اخطاب فقه رو سرچ نکنه، سراغ ادله نمیره. بعدش هم که اخطاب رو سرچ کرده، اقوالشون رو در آورد، سراغ ادله میره، به مقداری از ادله توشه برمیداره که اینا گفته باشن. یک نظام فیلترینگ بسیار قوی حاکمه اینجا. اینا حاکمه رو ادله، نه ادله حاکمه و اینا. این نگاه شیخ به اجماعه. خب لذا با این نگاه اجماع اگه محقق کرک گفته، یه اجماع معمولی نیست برای شیخ. خب حالا آقای شیخ بپذیریمش یا نه؟ شیخ شروع میکنه آوردن شواهد خلاف رو، میگه این اجماع ولو محقق کرکی ادعا کرده اما هنا موهونو، نمیشه بهش فتوا داد. درست آقا؟ برگردید، برگردید سراغ عبارت های شیخ دوباره. پس یه مقدمه گفتم، اجماع پیش شیخ چه شکلیه، هندسه کاری شیخ چه جوریه، کلاس اجماع تو چه کلاسیه تو حجج شیخ، اینو دیدیم. شهرت ها، اجماع منقول ها، اینا همه اینجوری هست که الان گفتم. حالا در ما نحنفی شیخ میگه تنها دلیلمون اجماعیه که محقق کرکی ادعا کرده، لیکن که اجماع قابل استفاده نیست چون نقض داره. خب موضوع چی بود؟ اخذ الاجرت علی الواجبات. محقق کرکی ادعا کرد که اجماع داریم بر اخذ الاجرت علی الواجبات. مقدمه بعدی بحث، مقدمه بعدی هست. آقا میخواییم برای اخذ الاجرت علی الواجبات اجماع به دست بیاریم، چجور باید بگردیم تو فقه اجماع به دست بیاریم؟ صرف اینکه کلمه اخذ الاجرت علی الواجبات و اجماع رو ترکیبی با هم سرچ کنیم تو کتابای فقهی ببینیم اجماع پیدا میشه یا نه؟ ممکن اصلا عنوان اخذ الاجرت علی الواجبات تو کتابای فقهی مستقلن تر نشده باشه. آیا اگه مستقلن تر نشد دیگه میتونیم بگیم وقتی خودش مستقلن مورد تر نیست، فضلا از این که اجماعی باشه دیگه اجماعش به طریق اولا منتفیه؟ میشه اینو گفت؟ تو باز مدل شیخ نه. اگر ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم یه فقیهی تو کل کتاب ده جلدی فقهش هر جای واجبی بوده، وقتی رسیده به اجرت بر واجب با جعاله یا با اجاره یا چی باطلش کرده، میتونیم استظهار کنیم که نظر این فقیه بطلان اخذ الاجرت علل واجبات. حالا اگر دومی هم همینطور، سومی هم لازم نیست خود عنوان باب مستقلن بهش فتوا داده بشه. اگر همه سقریات ای باب بهش فتوا داده بشه باز کافیه برا ما، باز ما میتونیم استحصال کنیم که نظر این آدم منفیه. و به تبع از طرف مقابل اگر کسی تو کتابش عنوان اخذ الاجرت علی الواجبات تر نکرده اما رفتیم دیدیم فلان جا واجب بود، فتوا داد اخذ الاجرت صحیحه، فلانجا واجب بود اخذ الاجره صحیح بود، باز اینو ای برای خط حساب میکنیم. پس ما تو بابونا مسئلتنا لازم نیست حتما دنبال عنوان عکس الاجرت علی الواجب تو کتاب های فقها بگردیم. این مقدمه به چه درد میخورد؟ سقرای اجماع. اگر میخوایم تحصیل کنیم راه تحصیل سقرای اجماع فقط عنوان منصوص عکس الاجرت علی الواجب نیست. این عنوان یه عنوان کلی سقریات داره، اگه به سقریاتش هم فتوای ایجابی یا نفی بدن به درد من برای تحصیل اجماع میخورد. حالا با این نگاه، با این نگاه جناب شیخ وارد میشه تو نقد اجماع. محققه کرده که مدعیه که اجماع داریم. جناب شیخ میگه خب یکی از مصادیق اخذ الاجرت علی الواجب مسئله قضاوت دیگه. بگه سر موضوع بحث گفتیم موضوع بس عامه، چه واجب عینی چه کفایی، چه واجب تعبدی چه توسلی، درسته؟ خب قضاوت واجب هست یا نه؟ بله. گاهی واجب عینیه، گاهی واجبه کفایی. اگر هیچ فقیهی نبود برای فتوا عینی میشه، بود واجب کفایی. درست شد آقا؟ خب عباراتی از فقها ها تو مسئله اخذ اجرت بر قضاوت داریم، اون عبارات اصبحت دلیلن مخالفن للاجماع. درست شد آقا؟ دوباره برگرد. پس موضوع بحث اخذ الاجر علی الواجب مطلقا، دلیلمون اجماع ناقل محقق کرکی. نقض ما به کلیتش نه، با سقریاتش تو کتب فقهی. کدوم سقرا؟ قضاوت. خب حالا بریم، چرا من یادآوری میکنم چون حالا خودش یه پوشه یه دوباره، بریم سراغ قضاوت. کجای بحث قضاوت نقض حرف کرکی رضوان الله علیه؟ اونجایی که بحث اجرت بر قضاوت شد وارد این لاین میشیم، اخذ اجرت بر قضاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا عدتون من العبارات داریم. یه دسته از فقها ها مطلقا گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه. یه دسته‌ای گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر کفایی باشه، اما اگر عینی شد دیگه صحیح نیست. یه دسته دیگه‌ای از عبارات گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر قاضی فقیر، اگه غنی بود اشکال داره. خب یه دسته دیگه از عبارات گفتن اخذ اجر بر قضاوت صحیحه اگر از بیت المال باشه. حلال میگم، حلال. اگر از متقاضیین باشه بر قضاوت، اونجا دیگه صحیح نیست. خب این در تحقیق این دسته سوم مثلا از محل بحث ما بیرونه. چرا؟ چون اصلا او اسمش اجر نیست. اونی که از بیت المال میگیره عنوان منصوص یکی از مصارف زکوات و اخماس و بیت المال و وجوهات شرعیه که حاکم میتونه ازش استفاده کنه برای قضاوت، و اونم عنوانش تو فقه ارتزاقه، عنوانش اجر نیست. خب این دسته سوم میذاریم کنار، بعد میگم سراغ دستای بالاتر. بالاخره همون دستای بالاتر قائل داره، درسته که اونا به نحوه، فقط اولیش به نحوه موجبه کلیه گفته بود قضا مطلقا اجرت میشه برش گرفت، که اون طبعا چون قضا هم واجب عینی داره هم کفایی، یعنی مطلقا بر واجب عینی و کفایی میشود. بله اون مطلق بود، بقیه همه مورد خاصن، اما همین مورد خاص کافیه برای این که ببینیم در جاهایی هست که اخذ الاجرت علی الواجب صحیح باشه به نظر فقیهی. پس اجماعی در کلیت مسئله وجود، در کلیت مسئله وجود نداره. یکی دیگه از مواردی که در کتب فقها باز این بحث ما اونجا هم رگ و ریشش پیدا شده، در مسئله تعلیم و تعلم فقه و احکام شرعیه. آقا اگر یک کسی حکم شرعی بلد نیست اومد بهت گفت یادم بده، واجب کفایی ما باید یک کسی به یاد بده. اگر ان حسن الامر فی، بر من واجب عینی میشه. درست آقا؟ دوباره در اون بحثم عباراتی داریم که گفتن عقص و اجرت بر تعلیم اشکال نداره، یا فی بعض موارد مسئله اشکال. همین مقدار برای این که اجماع محقق کرکی بر کلیت مسئله نابود رو خراب میکنه. حالا همین رو بریم تو عبارت ببینیم.
بس بگاه جکی میگن خواب قضاوت نمیفرمه جا بزر مردوی که از این مثلا چی شخصی بگیره مثلا مردوی
گفتن گفتم دیگه مطلقا گفتن، بعد استثناء یا استثنایی هم وجود داره. بله بله، به طرفه.
نه
واسه
کیه؟
طرفه طرفه
شاکی
ما باشه، متشاکیه این. اون از هر دو بگیریم یا از یکیشون هم بگیریم کافیه. و بالجمله بریم سراغ دلیل سوم. و بالجمله شیخ رفت دلیل خودش دیگه. آقا ما حرفای خود آقایون رو تحقیق کردیم، اینا هم به پایان رسید. حالا خودمون چی میگیم؟ فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب اخذ الاجره علی واجبه، وافیا به جمعی افراد، وافیا به جمعی افراد المطلب. ها یادتون اول کار که اومدیم فکر میگیم تو 7 سال نعمتیم، بعد گفتیم که قصد و قربت موضوع از محل بحث بیرونه. بعد من چی گفتم؟ گفتم آقا اگه رسیدیم آخر کار دیدیم که رو گلگیر عقب داریم میفتیم، از تک بندم رفتیم رو گلگیر داریم پرت میشیم پایین، اونجا حتی اگه قصد و قربت هم یه طوری برای ما یه دلیلی بشه هم خوبه. ولو بر حیثیت الوجوب به ما انه و حیثیت الوجوب نیست، بازم خوبه. الان شیخ دید دلیل نداریم، میگه آقا اگه شما یه دلیل اقام کرد ولو جانبی، ما کار به حیثیت الوجوب نداریم، اما وافی هم به جمعی افراد المطلب بود هم خوب بود، نداریم. بله یکی پیدا شد دوباره، عدل اجماع الذی اما. آقا حالا عبارت ها رو ببین، عبارت ها همه تعریضه. اجماع پس لم اجد الا الاجماع. خب میتونست بگه نه اجماع دلیله، میتونست ایجابی بگه داره نفی میگه، همش با مالا نافیه داریم میریم جلو. لم اجد الا الاجماع، اجماع الذي لم يصرح بهی به این اجماع الا المحقق الثانی، محقق کرکی رضوان الله علیه.
یه مسئله خاص ادعای
جمعه محقق ثانی؟ نه 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 کلیه بر عنوان ما نفی
که
کرده
بود
الان میاد نقل بعدن هم میاد دوباره. لیکن نهو یلاحظ علیه شیخ، حالا چرا من با مالا نافی عرض زدم؟ لیکن الاجماع موهوم. آقا من چرا تاریخ محقق کرده که گفتم 940؟ چرا گفتم 940؟ این من جهته مزعفه تو سیستم شیخ معنا میکنم اجماع ها، کار به سیستم های فکری دیگه ندارم. تو سیستم شیخ اگر محققه کرکی تو 940 واقعا بتونه اجماع تحویلمون بده، نه اجماع با سیستم شیخ، اجماع معقول میخونید، اجماع با شهرت یکیه، یه ثمره داره. اگه محققه کرکی تو 940 بتونه از 400 تا 940 یه 7-8-10 تا 12 تا فقیه پرو پیمون به ما تحویل بده کافیه. این دفعه زمان محقق کرده که عقب تره تضعیف نمیکنه هیچ، تازه تقویت هم میکنه برام. اما شیخ میگه نشد. چرا؟ به وجود القول به خلاف الاجماع من اعیان الاصحاب، من اعیان همه، من اعیان الاصحاب من القدماء و المتأخرین. اگر رفقا اگه قول اگه اجماع محقق کرکی و شیخ میداشت، 4 تا از قدما باش موافق بودن، 2 تا متأخرین باش مخالف بودن، شیخ میرفت به سمت اجماع چون محقق کرکی گفته. تو مکاسب از اینا داریم. اما اینجا نه، تو همه اعصار مخالف جدی برای محقق کرکی وجود داره، مخصوصا حالا تو عبارت میبینید شیخ علامه و شهید ثانی رو ای برخط میتونه، یعنی ضد محقق کرکی. حالا ببینید تو عبارت علامه یشهد به الحکایه و الوجدان، هم الان حکایت اقوال ادعی را ادعی کردند که خلاف محققی کرکیست، یه ادعیم خودم دیدم عبارتاشونو که خلاف محققی کرکیست، اما حکایه نقل قول به خلاف، همین نقلم کافیه برای که ما بفهمیم اجماع وجود نداره. فقط نقل المحقق، محقق حلی متولد 602 متوفای 676 و العلامه متوفای 726 و غیرهما، ها فقط نقل المحقق یک و العلامه دیگه و غیرهما. خب چی رو نقل کردن؟ القول به جواز اخذ الاجره علی القضاء قضاوت عن بعضه. اگه او بعض آدمای جدی نبودن، محقق علی و علامه، قول اینا رو به عنوان مقابل جدی مسئله ذکر نمی کردن. همین مقدار کافیه، پس اجماع وجود نداره. حالا چی اینو سفتر میکنه؟ اگر خود محقق علی یا علامه هم یه جایی یه فتوایی که اتوش بویه جواز اخذ حجت بر واجب بیاد داده باشن، مثلا خود محقق علامه تو بعضی از موارد قضاوت اینو گفته باشن یا تو تعلیم فقه گفته باشن، دیگه کار تمامه برای شیخ. شیخی که دنبال وسوق و دنبال تراکم زنون، دیگه زنش به سمت این که این فتوا درست باشه، اجماع محقق کرده که درست باشه، نمیره. جانم یواش یواش براتون میگم تو اثناء این امسال جاهای این فقها رو یکی یکی من براتون معلوم میکنم، پیش شیخ، پیش شیخ معلوم میکنم. فقط قال فی الشرایع. خب حالا محقق حلی کجا حکایت کرد قول به خلاف را؟ نه خودش قائل به خلافه، قول به خلاف رو نقل کرد. قال فی الشرایع مسئله، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین، آقا متشاکل که اومدن حکم میخواستن ازشون یه چیزی بگیریم، ففیه جواز اخذ خلافون. خب شیخ میگه ففیه خلافون یعنی چی؟ یعنی دوتا اختلاف جدی وجود داره تو فقه. محقق به قول شاز اعتنای اینچنینی نمی کنه. اگر نبود که قولین فی المسئله دوتا قول کت و کلف نبودن، محقق اینطور نمیگفت ففیه فتواشه میداد، بعد میگم یه قول شازی هم هست، این ففیه خلافون یعنی ایست و سکت تو مسئله، یعنی دوتا قول قائل داره، قاعده هم کم نیست. آقا چرا من اینطوری دارم توضیح میدم با اصرار؟ چون شیخ میخواد استشمام کنه اجماع محققه کرده که وزنش چقدره. از ففیه خلافون محقق کرکی تو قرن هفت میفهمیم که برای قبل از قرن هفت ما قائلین جدی به خلاف وجود داشتن، و کذالک العلامه فی المختلف، علامه تو مختلف و شیعه همینو گفته، مختلف و شیعه فی احکام شریعه، اصلا علامه اونجا مسائل اختلافی رو آورده یکی یکی. خب دیگه چی؟ خب اولا همین دوتا کافی بود که اجماع خراب بشه. حالا عزف الازالک و قد حکا العلامت و طباطبائی فی مصابیحه رفایه فائده. مصابیح ما دوتا داریم، مصابیح و زلام، مصابیح و الاحکام. مصابیح و زلام مال وحید بهبهانی رضوان الله علیه، مال وحید بهبهانی متوفای فکر کنم 1205 این حدودا. مصابیح الاحکام مال سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، علامه طباطبایی، طباطب سید مهدی طباطبایی بروجردی، النجفی المشتهر به بحر العلوم رضوان الله تعالی علیه. خب پس این علامت و تفی مصابی منظور مصابی حل احکام نه مصابی حل زنان متوفای 1200 و فکر کنم 12-13 این حدود ها. و قد حکی العلامه الطباطبایی عن فخر الدین فخر المحققین، فخر المحققین فرزند علامه حلی متوفا 771 قمری، استاد شهید اول، شهید اول 786 قمری. یعنی این سه بزرگوار پشت سر هم بودن، اول علامه بعد فخر المحققین بعد شهید اول، نه به ترتیب استاد شاگردن. خب و قد حکی العلامه فی مصابیح، باز علامه، علامه طباطبایی منو بحرون نظر خودش نه، داره حاکی از قدماه، از قبلیای خودش، از کی؟ از فخر المحققین. که چی؟ و جماعت، نه فقط فخر المحققین، عده ای هم همراه فخر المحققین هستن. چی؟ التفصیل. و آقا دلیل ریاض یادتونه ذکر شد، التفصیل و بین العبادات و غیرها. اگر عبادت بود اصل اجره صحیح؟ چرا؟ یادتونو گفتم کبرایی که ریاض بهش تمسک کرده مال قبلی هاست؟ لمنافات الاجر دنیوی معل اخلاف و غیرها صحیحه. رفقا همه جمله بعدن ممکنه برا ما یه اجماع منقولی به عنوان مکمل دلیل ریاض درست کنی که تو آخر باب اگه خواستیم فتوا بنویسیم حرف ریاضو یادتونه شیخ نسبت به حرف ریاض قبول کرد؟ گفت و کیفکان خوبه، فقط مستحبا رو میگیره توسلی ها رو میکنه بیرون. ما برا مستحبا اگه من این میگفتم مخصص پیدا کنید برا مستحبا حرف ریاض درست میشه. الان در اومد سرکلش داره پیدا میشه ها. حالا من چرا اینقدر دارم اینطوری هی خورد خورد تأمین دلیل میکنم؟ این روش شیخه تو فقه. شیخ همینطور خورد خورد استشمام میکنه، یکی یکی دونه دونه جدا میکنه، دونه دونه جدا میکنه تا ببینه کدوم طرف قصه به وسوخ میرسه. ممکنه از کل موضوع بحثمون تو 10 موردش به وسوخ برسیم، یعنی وزن حجت تو کفش به حدی برسه که منو به وسوخ برسونه، تو 10 مورد دیگه به وسوخ نرسم، تو 10 تا به وسوخ به عدمش برسم. بعد موقع شیخ تفصیل میده. این روش فقهه که تراکم زنونه پیش شیخ رضوان الله علیه. خب حالا دیگه چی؟ بریم جلوتر. یه شاهده دیگه برخلاف. آقا گفتم شیخ با 3 نفر کار میکنه، علامه و شهید ثانی و محقق کرکی. علامه رو که گفتیم، محقق کرکی ناقل اجماع، او بر خطه. این بر علامه رو خود گفتیم، حالا شهید ثانی اضافه کنیم. و یکفی فی ذالک، ذالک چی؟ این که در باب قضاوت اجرت فی الجمله صحیح هست ملاحظه الاقوال، نه یه قول، اقوال التي ذکرها، این اقوال را فی المسالک، مسالک کی؟ شهید ثانی. تمام شد دیگه. فی باب المتاجر، تو باب متاجر ذیل عبارت محق... خب مسالک شرح شرایع، شرایع محقق حلی همون عبارت که بالا ازش نقل کردیم درست شد. محقق حلی تو باب متاجر هم سر اخذ ثمن بر قضاوت بحث کرده، شرایع پاورقیش شرح کرده، اونجا اومده اقوال رو آورده. اقوالم زیادم براتون گفتمشون، مثلا اینکه اگر قضاوت واجب عینی اجرت نه، اگه واجب کفایی اجرت بله. دیگری گفت اگر قاضی فقیر اجرت بله، اگر غنی خیر. دیگری گفت اگر بیت المال بله، اگر بیت المال نیست خیر. که بعدا روی یکی گفتن نه اصلا قول به تفصیل نیست، چون بیت المال یعنی ارتزاق، ارتزاق درسته برای قاضی، همه قبول داره. دیگری گفت مطلقا اجرت صحیح، یکی گفت مطلقا اجرت ناصحیح. همه رو شهید ثانی ذکر کرده اونجا. خب پس تا اینجا اینا شد چی؟ آقا بالا گفتیم هم حکایت هم وجدان، تا اینجا حکایت ها رو آوردیم براتون. پس محقق و علامه و سید طباطبایی و شهید ثانی نقل قول کردن از عده‌ای که اخذ اجرت بر قضاوت صحیح است یا فل جمله یا فل جمله، همین مقدار نقض اون اجماعه. خب حالا از اینجا بریم سراغ آنچه که خود شیخ حالا میخواد تحقیق کنه میدانی. و اما ما وجدنا، خب آقا وزن این حکایت ها چقدر بود؟ اقدم همشون کی بود تو این نقل حکایت ها؟ محقق. محقق اقدم، محقق محقق از ما قبل خودش گفت فیه خلافه، یعنی پس ما قبل محقق قول به خلاف وجود داشته. اما خب ما قبل محقق تا چقدر؟ از ما بعد محقق هم که همه حرف بود، محقق بود، خود علامه بود، فخر المحققین بود، تا بحر العلوم اومد جلو. پس ما بعد محقق اوضاع معلوم فی الجمله، برای اینکه اجماع خراب بشه اینکه میگم فی الجمله میخوام قولتوش دبه، میخوام نقض اجماع کنیم، کافیه. حالا ما قبل رو چه کار کنیم؟ شیخ ما قبل رو خودش سرچ میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ببین عبارت فهوه و اما ما وجدناه فهوه ان ظاهر المقنعه. خب مقنعه کی آقا؟ شیخ مفید، صدوق مقنع، مقنع مفید، مفید 413، صدوق 387 یا 9 یادم نیست، 380 تا 90 حساب کنید، حالا دقیق عددش یادم نیست. مفید 413، مقنعه رو آوردیم از مفید. بعد 81 النهایه شیخ طوسی 460. آقا عنایت کنید یه جمله بگم باز اینجا. تو قدما وقتی وارد میشی دو جور کتاب فقهی وجود داره، یا سه جور کتاب فقهی وجود داره. شیخ طوسی سه جور کتاب نوشت، خود شیخ یه نهایه نوشت بهش میگن فقه منصوص، یه مقصود نوشت بهش میگن فقه استدلالی، فقه استدلالی، فقه تفریعی، یه خلاف نوشت فقه مقارن. بعدن انشاءالله میبینید اونایی که فقه منصوصن ازشون در حد روایات و مرسله ما استفاده میکنیم تو سیستم شیخ اعظم. ملاکشون چیه؟ ملاکشون چیه؟ فتاوی موجود تو کتاب رو با عبارات روایت میارن. حالا تحلیل اجتهادی هم داره، چون تو اون زمان هنوز موضوعات مستحدث ویژه‌ای وجود نداشته و موضوعاتی که مبتلا به مکلفین بوده همونایی بوده که تو روایات مورد طرح و جواب واقع شدن، همونو به عنوان فتوا ذکر کردن. نهایه از شیخ طوسی، خود شیخ تو مقدمش میگه، میگه من فقه منصوص دارم می‌نویسم. مقنع و مقنعم اگه کسی ظاهرشون رو ببینه میبین میفهمه که فقه فقه منصوص، اما خودشون تصریح نکردن. شیخ اعظم میگه هم مقنع اینطور بود هم نهایه، نهایه که خودش میگه من فقه منصوصم داره اخذ الحجره را جائز میکنه. بله نهایه دیگه چی آقا؟ و محکی القاضی. شیخ عبارات قاضی ابن براج رو ندیده، ابن براج متوفای خدمت شما عارضم 400 و اونم فکر کنم 81 و 2 این تو حدود هاست، تا زیر 85، 480 تا زیر 85. قاضی ابن براج، قاضی ابن براج ترابلوسی رضوان الله علیه، الجواهر و فلفقه. خب پس الان سه نفر گفتیم 413 و 460 و 480 مثلا، ها که چی پیدا کرد آقا عددی؟ قاضی ابن براج. بله بله، جواهر، الجواهر فلفق. خب چی آقا؟ ان ظاهر این ستا هم جواز الاجر علی القضاء مطلقا، نه تفسیر. ظاهر او دوتا و محکی این نفر سوم جواز الاجر، اینا قدمانه. اگر این حرف قدما معاذت بشه با اون نقل قوله به خلاف و اون عبارات از متأخرین، اصلا ممکنه اصلا تو مسئله جواز و اخذ الاجر علی القضا ما یه قول جدی داشته باشیم که این قول به عنوان یکی از مصداقهای بحث ما که جواز و اخذ الاجرت علی الواجبات خودشو نشون میده. 81 و این اوله. خب آقا حالا جواز اخذ اجرت بر قضاوت یه چیز پیچیده ایه، چون ممکنه ما رو ببره تو باب رشوه و آسون نیست خود بابش یه چیز آسونی نیست قبولش. لذا مفتاح الکرام توجیهش کرد که اینا که گفتن اجر بر قضا منظور ارتزاق از باب بیت المال بوده، چون اینا مطلق گفتنه. شیخ میگه و این اوله جناب مفتاح الکرامه کلامه هم به ارادت ارتضا، اما خود این تعبیر اتفاقا به نفع من شیخه. چرا؟ نشون میده که اقد عبارت صریح به خلاف و سخته که مفتاح مجبور شده بره به سمت تعبیر. پس متن عبارت خلاف کلامه محققه کرکیه. بذار مهم تمام شد آقا؟ خب دیگه چی؟ وقد اختار جماعتون با شیخ داره اون مواردی که وجدان خودش به دست آورده. وقد اختار جماعتون، جماعت چی هست؟ خود محقق، خود علامه. حالا فتوای خودشون رو داریم میگیم، شرایع دستمونه، قواعد علامه دستمونه، تذکره دستمونه، تحریر دستمونه. قد اختار جماعتون چی؟ جواز اخذ الاجر علی القضاء، البته اذا لم یکن متعین واجب عینی نشده باشه، کفایی باشه. نه قول دوم او تعینه و کان القاضی محتاج، القاضی فقیره. باز اینجا گفتن اشکالی؟ این دیگه فتوای خود علامه، جماعتون علامه توشه، محقق هلی توشه. شیخ اینا رو معمولا اعتمادش به نقل مفتاح الکرام است، معمولا نقلش اعتماد به مفتاح الکرام است. البته لذا هم تو شروع می‌نویسن که شیخ داره از مفتاح میاره، اما واقعیت قضیه چیه؟ من بگم شهریه من قد نکنن فقط. معمولا اگه کسی خود فرهنگ واژه عبارات و مکاسبو داشته باشه، جاهایی که شیخ خودش عباراتو ندیده داره از مفتاح نقل میکنه، تعبیر میکنه قد حکیه یا وقد حکافی مفتاح الکرامه. اینجا نمیگه قد حکا، خودش بالا گفته عمل حکایه عمل وجدان ما وجدنا، صریح ما وجدنا با او دعب شیخ. به نظر میاد شیخ اینجا خودش عبارت ها رو دیده، ولو مفتاح الکرامه تو همین باب همینا رو نقل کرده و شیخ هم معمولا از مفتاح الکرامه استفاده میکنه، اونها درسته. اما واقعا کسی فرهنگ واژه شیخ رو نگاه کنه، حتی اگه از مفتاح بگیره با اینکه خیلی هم اعتماد به مفتاح داره، میگه قد حکیه. اینجا هم صریح میگه ما وجدنا، لذا بعیده که شیخ خودش ندیده باشه. و اینا همه وجدان شیخه. تمام شد مورد بعدی و صلی علی محمد.
چی شده که حالا اینا بیان میخوان دلیل داشته باشن؟ چی باعث شده که اینا بیان سراغ مواجهات و منشأش چی بوده؟ یه موقع یه سوال چی میاد از اینجا؟ یه باب هنوز